نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 273 الی 276 تأخیر بین اقل و اکثر، بررسی برخی از عبارات و مصطلحات مسئله. ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزله هارون من موسى اللهم والي من والاه وعود من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الاولين والاخرين وصل عليه أول ما صليت على أحد من أوصي أنبيائك يا رب العالمين اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. ذيل بحث تأخير بين أقل وأكثر. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که حل اشکال نسبت به تعلق وجوب به اکثر تارتن از این جهت است که اکثر فرد طبیعت باشد، همچنان که اقل فرد طبیعت است. راه دیگر هم خب بحث ترتب غرض بود، بدین تصویر که غرض هم بر اقل به شرط زیاده که همان اکثر باشد مترتب گردد و هم بر اقل به شرط لا از زیاده مترتب گردد، بدون اینکه ما بخواهیم اقل و اکثر رو فرد طبیعت بدونیم اون بحث ها رو مطرح کنیم. خب دو راه پیش رو هست. نسبت به راه نخست که فرد بودن اکثر برای طبیعت باشد، خب ایشون فرمودن که بر اساس تشکیک، حالا یا تشکیک در وجود یا تشکیک در ماهیت، خب اینجا ما میتونیم فرد بودن اکثر رو تصویر کنیم و با این بیان برخی از اشکالات هم از این تصویر مرتفع میشه، خب دفع کردن، اما در پایان خودشون اشکالاتی داشتن. اینجا این سوال مطرح بود به عنوان مبادی تصوری بحث که مقصود از تشکیک در ماهیت چیه؟ خب تشکیک در وجود مستحضری در بحث حکمت و تعالی مشخصه، وجود امر واحدی است که ذو مراتب هست ما به الامتیاز همون ما به الاشتراک هست، چون چیزی جز وجود نیست، تفاوتشون به شدت و ضعف هست. این درست. اما مقصود از تشکیک در ماهیت چیه؟ اینجا یک احتمال در بحث گذشته مطرح بود که ما تشکیک در ماهیت رو همون تشکیک عامی یا تشکیک خاصی معنا کنیم که در علم میزان و منطق مطرحه. خب کلام مرحوم حاجی سبزواری از شرح منظومه تبیین شد، تقدیم شد و مشخص شد که تفسیر مصطلح تشکیک در ماهیت با اون چیزی که در علم منطق به کار رفته، خب این مناسبت نداره و قابل پذیرش نیست. اینجا ممکنه ما یک احتمال دومی رو مطرح کنیم و بگوییم که مقصود از تشکیک در ماهیت همون مصطلح شیخ اشراق باشه. خب شیخ اشراق قائل هست که ماهیت امر ذو تشکیک و مشکک هست، به خلاف مشاء که تشکیک در ماهیت و در حریم ذات و ذاتیت شیء رو نمیپذیرند. اگر بخوایم بحث خودمون این اصطلاح مرحوم محقق اصفهانی رو با کلام شیخ اشراق در حکمت اشراق تطبیق بدیم، باید بگیم که تشکیک در ماهیت نسبت به افراد یک ماهیت، که نسبت به افراد خودش در نظر میگیریم، خب او علی نهج واحد نیست و در این افراد به نحو شدت و ضعف یافت میشه. پس نسبت به ماهیت واحد است. حالا شواهدی یا این هم هست در حکمت گفته شده، حالا اینجا دم دستی و حالا شواهدی هم برای این مطلب بیان میکنیم. پس شیخ اشراق تشکیک در ماهیت رو نسبت به ماهیت واحده برای افراد خودش در نظر میگیره و حال آنکه علامه محقق اصفهانی که تشکیک در ماهیت رو مطرح فرمودند، خب تشکیک در ماهیت صفحه جلد 2 من نهایت الدرایه صفحه 276 دارن که بر اساس تشکیک در ماهیت اون فرد ضعیف و فرد شدید اینها تحت ماهیت واحده مندرج نیستن. فرد شدید فرد جامع شدید هست، فرد ضعیف فرد جامع ضعیف، من دون جامع ماهوی بین هازین الجامعین که یجمعهما، بخواد این دو جامع رو جامع شدید و ضعیف رو جامع باشد و جمع کند. پس اون تشکیک در ماهیتی که مد نظر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه است نسبت به افراد ماهیات متعدد است، ماهیت شدیده و ماهیت ضعیفه. بگیم در هر حدی از حدود حرکت فردی محقق میشه، غیر از فردی که در حد دیگر محقق میشه و هر یک فرد طبیعت و جامعه است غیر از اون طبیعت و جامعه‌ای که فرد دیگر مندرج در اون هست. تعدد ماهیاته. حالا اینکه تشکیک در ماهیت نسبت به افراد همون ماهیت هست، بنابراین این مطلب رو، تشکیک در ماهیت رو، نمیتونیم بر اساس مصطلح شیخ اشراق بپذیریم. اما این مطلب، آیا شیخ اشراق این مطلب رو فرمودن یا نه، اینجا نقل‌هایی است از کلمات شیخ اشراق که حالا اشاره کوتاه به اون کلمات داشته باشیم خوبه. از جمله اون کلمات، خب ایشون شیخ اشراق در کتاب تلویحات خودش راهی یا راههایی رو که برای اثبات تشکیک در ماهیت طی می‌کنند و مشی می‌کنند نسبت به ماهیت واحده به لحاظ افراد همون ماهیت واحده هست. پس ایشون تشکیک رو نسبت به افراد یک ماهیت در نظر میگیرن، نه افراد ماهیات متعدده اونطور که در کلام محقق اصفهانی رحمت الله علیه منعکس شده است. شما مجموعه مصنفات شیخ اشراق رو اگر نگاه کنید، جلد یک که تلویحات رو مشتمل هست، صفحه 12، اونجا راه‌های شیخ اشراق برای اثبات تشکیک در ماهیت اگر بنگرید می‌بینید، از راه تشکیک در مقوله کم، همین مثال خط، خط بزرگ و خط کوچک رو اگر شما نگاه کنید اونجا دارن که بله اونجا داره که فترا شخصا یقول لا اشهد فی الکم ثم یعترف بان خطا اطول من خط او اعظم و تعلم ان الطول والعظم لیسا به مقدارین زائدین علی الخط بل اخذ الخط علی انه عبارت عن طول فهست ثم یقول تا آخر که عبارت داریم. یا تشکیک در مقوله کیف که اونجا هم همینطور ایشون داره، تشکیک در ماهیت حیوان اونجا هم ایشون دارن، بله، که نسبت به اونجا داره. و کذالک یا ام حد البیاز الاشد فیه و الازعف، که این مال کیف باشه. و در ادامه عرضم به حضور شما دارن که و یأخذ الحیوانیه فی حدها الحساسیه و المتحرکیه ثم الذی له خاصتان و تحریک ضعیف لابد و ان یساوی ذی الحواس تامه و تحریکات القویه، که شدید ضعیف در حیوان هست، نسبت به خود ماهیت جوهر به افرادش ایشون دارن که بله اونجا هم ایشون دارن. میفرمایند که و یأخذ الجوهر انه لا شدت فیه و یسلم کثیرا ان المفارقات المستقنیه عن المحل اصلا اتم قواما و تجوهرا من الصور المنتبعه مع ان الحكماء المتقدمين قاطبتا الا ان جواهر هذا العالم كذل للعالم الاعلى و تا آخر که ایشون دارن. اون عبارات رو نگاه کنید، حالا چون اصلا نحوه استدلالش که از راه مصل افلاطونی و اینها پیش اومده، تشکیک در جوهر ایشون اونجا دارن. یا عرضم به حضور شما این عبارت رو ایشون دارن در صفحه 22 همون جلدیه که مجموع مصنفات داره که ان الجیم والباء، یعنی یک خط جیم فرض کنید و یک خط با. لیس الامتیاز بینهما به ما وراء الامتداد. خب ما ورای امتداد طولی که همون خط باشه امتیاز به ما ورای خط نیست، بل به کمال و نقص فی نفسیه ما، در خود جیم و با که همون امتداد هست. پس خط که امتداد طولی باشه افرادش متفاوت هستن در همون ماهیت، و تصریح میکنن که فکل و کلین واقع به تشکیکه. ببینید کل و کلین واقع به تشکیک، لا یلزم ان یکون الامتیاز بین شخصیات فی الوجود به ما وراء الماهیت، لازم نیست تفاوتشون به یک امر خارج از ماهیت باشه، اونطوری که مثلا شاید در حکمت مشاء باشه، بلکه به خود ماهیت میتونن با هم تفاوت داشته باشن. خب ببینید این عبارت عرضم به حضور شما، خب نسبت به ماهیت واحده با لحاظ افراد همون ماهیت هست. این یک نمونه از عبارات ایشون هست. باز عرضم به حضور شما که در مطارحات ایشون دارن، همون مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد یک صفحه 333 اونجا داره که میخواد وجوه افتراق رو بگه بین دو شی، میفرماید المشترکان فی امر کلیین یفترقان به احد امور اربعه، که میاد تا اینجا که میرسه که حالا ادامه گاهی وقتا افتراق به فصل به ارزم به حضور شما به خود ماهیت هست چه داره، تا اینجا میرسه و رابه من الوجوه التي تمیز المشترکات، چهارمین امری که موجب تمیز مشترکات میشه چیه؟ و رابه الاتمیه و نقص. ازا میفهمد که فیجب ان یکون ممیز بین المقدار تام و ناقص، که مقدار تام مثل امتداد طولی رو در نظر بگیرید که خط طویل و قصیر، من حیث هما کذالک فیجب ان یکون الممیز الکمالیه و نقص، لما علمت انه ما زاده احد ما علی الاخر الا بالمقدار. بنابراین این تعبیر شیخ اشراق هست و جای دیگه حالا عبارات فراوان شاید باشه که بالاخره شیخ اشراق اینجور مشی کرده. پس ما تشکیکی در ماهیت رو نمیتونیم با اون تشکیکی در ماهیتی که ایشون فرموده با اون تطبیق بدیم، و این نکته رو هم اضافه کنیم که خود تشکیک در ماهیت، حالا باید این رو یک تتبع زائد نیاز داره، نیاز به فحص بیشتر هست، تحقیق بیشتر باید انجام بپذیرد، و اون این که حالا این تشکیک در ماهیت که شیخ اشراق فرموده اختصاص به برخی ماهیات داره یا جمعی ماهیات، این چطور هست؟ اصفاد برخی ماهیات یا همه ماهیات؟ که البته اگر شیخ اشراق بخواهند تشکیک در ماهیت رو نسبت به همه ماهیات جاری بدونن، خب دوباره این یک فارق دومی میشه که کلام محقق اصفهانی تا به این معنا تشکیک در ماهیت در مصطلح شیخ اشراق نداره، چون برای محقق اصفهانی تشکیک در ماهیت رو اختصاص به برخی مقولات و ماهیات دونستن. اگر شیخ اشراق رو تعمیم بده به تمامی ماهیات، خب اینجا لازم به حضور شما تفاوت هست. ممکن هست کسی بگوید که مقصود از تشکیک در ماهیت یک اصطلاح دیگری از حکمت اشراق باشه و اون تشکیک در انوار باشه. خب شیخ اشراق عرضم به حضور شما قائل هست به نظام نوری، از نور الانوار واجب تعالی شروع میشه تا میرسه به عالم ظلمت و ظلمانی که این عالم ماده و طبیعت باشه. حالا آیا مقصود محقق اصفهانی میتونه تشکیک در انوار باشه؟ اینجا ابهاماتی وجود داره و نمیشه به راحتی پذیرفت که مقصود محقق اصفهانی تشکیک در انوار باشه. و اون این هستش که خب همونطور که از عبارت حاجی سبزواری در شرح منظومه تقدیم کردیم، ممکن هست شیخ اشراق همه ماهیات رو حقیقتشون رو حقیقت نور بداند. اواخر بحث تشکیک عامی خاصی شرح منظومه بود که حقیقت نور نزد شیخ اشراق چنین هست و حقیقت وجود نزد محققین که منظور حکمت متعالی باشه چنین است، تشکیک خاصی هست. خب این حقیقت نور ممکنه هست ایشون همه ماهیات رو بخواد مندرجه در حقیقت نور بکنه، خود مندرجه در او بکنه و اصلا این نظام نوری خودش رو بر اساس انکار مقولات بخواد تنظیم کنه. یعنی اگر ما مقولات رو انکار کردیم، خب اینجا بحث حقیقت نور پیش میاد و تشکیک در نور و این حرف ها پیش میاد. این یک ابهام، یعنی این احتمال وجود داره حکمشون. و مطلب دیگر این که شیخ اشراق خب عالم طبیعت رو عالم ظلمت میدونه. حالا اینجای سوال هست که شاید ایشون ماهیات این عالم طبیعت رو در این عالم یافت میشه او رو هم ظلمت بدونه، هرچند ممکنه بهشون اشکال بشه که ولی عالم طبیعت خودش بالاخره نور هست ولی نور ضعیف، حالا اون اشکال برای ایشون جای خودش، ممکنه هست ماهیت های این عالم رو هم ظلمت بدونه. و هر تقدیر حالا جای تحقیق و پژوهش بیشتر قطعا وجود داره، ولی به نظر میرسه که تشکیک در ماهیت غیر از اون تشکیک در انوار باشه. یعنی انسان نمیتونه به ذرس قاطعی که بله تشکیک در انوار اگه نسبت به ماهیات باشه و ماهیات رو بخوایم تحت یک جامعه ببریم که اون جامعه ماهوی نور باشه، گیره خیلی بعیده. اصلا نور رو جامعه ماهوی بدونیم این خیلی بعید هست و جای مناقشه داره. اگر این حرف ها باشه خب بله اینجا تشکیک در انوار میاد، که اتفاقا باز از جهت دیگه کلام محقق اصفهانی نمیتونه مراد ایشون تشکیک در انوار باشه، چون ایشون که تشکیک در ماهیت جامعه ماهوی بین این دو وجود نداره بر اساس تشکیک در ماهیت. و حالا که بر اساس تشکیک در انوار اگر بگیم نور یک جامعه ماهوی است، خب یک جامعه ماهوی وجود داره، پس باز از این نظر هم مشکل هست که ما بپذیریم که مقصود محقق اصفهانی از تشکیک در ماهیت تشکیک در انوار بوده باشه. بنابراین خب این احتمالات تا اینجا مخدوش شد. ما بخوایم تشکیک در ماهیت رو اون تشکیک عامی و خاصی منطق بگیریم یا تشکیک در ماهیت در اصطلاح شیخ اشراق بگیریم، یا تشکیکی در انوار در اصطلاح شیخ اشراق بگیریم. این سه احتمال پذیرفته شده نیست. یک احتمال چهارم مطرحه و اون احتمال چهارم این هست که ما بگوییم که مقصود از تشکیک در ماهیت حرکت اشتدادی در نگاه مشاع باشه، حرکت اشتدادی در نگاه مشاع بوده باشه. اینجا ما مقرباتی برای این احتمال داریم. ببینید مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این 3-4 صفحه از صفحه 273 تا 276 تعابیری دارن. اگه بخوایم تعابیر ایشون رو ما فهرست بگیریم، این مطلب رو برای این عرض میکنیم، ببینیم که احتمال چهارم احتمال صحیحی است یا نه، که بگیم مقصود از تشکیک در ماهیت حرکت اشتدادی در نگاه مشاع بوده باشه. خب مرحوم اصفهانی یک تعبیرشون اینه که تعبیر نخستشون شماره یک این هست که تشکیک در وجود اختصاص به وجود برخی مقولات دارد، به وجود برخی مقولات، و تشکیک در ماهیت اختصاص به برخی مقولات داره، دیگه نه وجود برخی، خود برخی مقولات داره. این تعبیر رو در ابتدای صفحه 275 داره. تعبیر دوم این هست که تشکیک در وجود هم با تأخیر عقلی سازگاره، به این معنا که دو حد مثلا از حدود حرکت دارای جامع ماخوی باشن و هم با تأخیر شرعی سازگاره، یعنی دو حد از حدود حرکت فاقد جامع ماهوی باشن و هر یک فرد جامع و طبیعتی باشه غیر از اون جامع و طبیعتی که دیگری فرد او هست. پس تشکیک در وجود هم با تأخیر عقلی سازگاره هم با تأخیر شرعی سازگاره، ولی تشکیک در ماهیت فقط با تأخیر شرعی مناسبت داره. خب این مطلب رو در قسمت پایانی صفحه 275 و ابتدای صفحه 276 دارن که می فرمودن که در تشکیک در ماهیت فرد جامعه ضعیفه، دیگری فرد جامعه شدیده، من دون جامعه یجمع، و خود این دو جامعه شدید و ضعیف دیگه جامعه بین اینها وجود ندارد. اینم دومین تعبیر ایشون. سومین تعبیر ایشون این هست که در صفحه 274 دارن که این چنین تعبیر کردن، اشیء المتحرک. ببینید اینجا به جای واژه تشکیک از حرکت افتاد سراغ مقوله حرکت، اشیء المتحرک فی مراتب تحولات و الاستکمالات موجود واحد لا موجودات تا آخر. که این تعبیر رو بهش دقت کنید، ایشون تعبیر به شیء متحرک کرده، نگاه به حرکت داشته. و یک تعبیر دیگر دارن در همون 274 که میفرمان که الاشتداد یقتضی حصول فرد للطبیعه. الاشتداد تعبیر به اشتداد کرده. این دو تعبیر اخیر الشیء المتحرک با الاشتداد یقتضی حصول فرد للطبیعه در صفحه 274، این عرضم به حضور شما تعبیر عوض شده. خب حالا ما ادعا میکنیم که یعنی احتمال چهارم اینه، بگیم مقصود محقق اصفهانی رحمت الله علیه از تشکیک در ماهیت در مقابل تشکیک در وجود این حرکت اشتدادی باشه، حرکت اشتدادی. خب مستحضرید، مشا یا نگیم مشا، جمهور همونطور که در حکمت هست، حالا حداقل همین دم دستی آیت الحکمه رو نگاه کنید مرحوم علامه، اونجا دارن که میگن که حرکت در چهار مقوله هست که مشا هم ظاهرا باشه، حرکت در کیف، کم، عین و وضع. جمهور وجود رو مسافت حرکت نمی دانند، اونها قائل به حرکت در چهار مقوله هستند. چه این که بر اساس نظر صدر المتعلهین در حکمت متعالیه حرکت در جوهر هم اثبات میشه، و از اونجایی که ماهیات همه انتزاعی و اعتباریند، حرکت در واقع در وجود خواهد بود. اون وقت میشه وجود پنج مقوله، یعنی حرکت در وجود عین، وجود کم، وجود وضع، وجود کیف و وجود جوهر. حالا البته مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در نهایت الحکمه اونجا دارن که تمامی اعراض به تبع جوهر حرکت میکنن که اون حرکت به تبع میشه. به هر تقدیر، خب پس این یک مطلب که تا اینجا اگه باشه اون مطلب ارزم به حضور شما تعبیر شماره یک که تشریح که در وجود و تشریح ماهیت اختصاص به وجود برخی مقولات داره و اختصاص به خود ماهیت برخی مقولات داره، این دیگه خب تا اینجا با اون تعبیر مناسبت داره. اما این چیز اضافه کنیم، بگیم مقصود مطلق حرکت نیست، خصوص حرکت اشتدادی. حرکت اشتدادی حرکت در کیف هست و مشاء قائل شدن که در حرکت اشتدادی در هر حد از حرکت فردی از طبیعت محقق میشه، غیر از فرد طبیعت دیگری که در حد دیگر از حرکت محقق میشود. اگر این حرف رو گفتیم، این با تعبیر دوم از اون چهار تعبیر هم سازگاره که تشکیک در ماهیت فقط با تأخیر شرعی سازگاره، چون اینجا حرکت اشتدادی ارزم به حضور شما اون اختلاف نوعی رو به دنبال داره، اصطلاحا میگن اختلاف نوعی رو به دنبال داره. خب این خیلی با اون تعبیر شماره سه هم سازگاره که اشیاء المتحرک، با تعبیر شماره چهار هم سازگاره که الاشتداد و یقتضی حصول فرد طبیعه، با اونها هم سازگاره. شما ملاحظه بفرمایید در ارزم به حصول شما اواخر جلد یک اسفار، اونجا صدر المتعلهین دارن، اونجا در جلد یک مرحله سوم جعل و تشکیک، شما فصل پنجم رو پیدا بفهمید چون طبع ها مختلف هست. اونجا ذیل فصل پنجم ایشون مطلبی داره، تنبیه تفصیلیون. حالا دوستانی که میخوان تحقیق بیشتری در مورد تشکیک داشته باشن اونجا رو میتونید ملاحظه بفرمایید. به مناسبت میتونید رحیق مختوم جلد 5 صفحه 493 به بعد رو هم مورد ملاحظه خودتون قرار بدید که اونجا داره که ضابطه الاختلاف تشکیکی این تا آخر، بعد میفهمد که ان تشکیک بالاشدیت والازعفیه ایوجب الاختلاف النوعی بین افراد ما فیه الاختلاف. آیا موجب اختلاف نوعی میشه؟ منطقه از تشکیک بالاشدیت والازعفیه داشتیم تو شرح منظوم اشدیت و ازعفیت مخصوص به کیف هست، حرکت اشتدادی بین افراد ما فیه الاختلاف، که اگر اختلاف نوعی باشه لیکون منشأ الاختلاف فصول ذاتیه ام لا بل یجوز الاتفاق نوعی. این عرضم به حضور شما اینجا این قسمت ایشون دارند، بلکه قبل ترش چند صد قبل که داره که بله ان الذات الاول ان الذات او الذاتی بالقياس الى افراده ايم تن ان يكون متفاوتا بشيء من انحاء التشكيك سواء كان بالاولويه وعدمها او بالتقدم والتاخر او بالكمال والنقص ام يمكن فيها ذلك، که همین تشكيك در ماهیت هست که اونجا دارن. ملاحظه بفرمایید در همون شرح در رحیل مختوم صفحه 505 داره که پاراگراف دوم داره که حکمای مشاء که در مقام اول کردن اشاره مقام اول کردن به نفی تشکیک در ذاتیات میپردازند، در این مقام شدت و ضعف در دو مصداق را مستلزم تغایر نوعی آن دو میدانند، ولی که حکمای رواقی و اشراقی که تشکیک در ذاتیات را میپذیرند به نفی استلزام و مزبور حکم میکنند و میفرمان که و در این صورت به نحو قضیه موجب جزئیه برخی از مواردی که شدت و ضعف وجود دارد میتواند وحدت ماهوی نیز وجود داشته باشد. این همین نکته ای که مرحوم مغصفانی تشکیل در ماهیت رو گویا از کلامشوی استفاده میشه همیشه به نحو اختلاف نوعیه، ولی طبق کلام اشراق فعل جمله اختلاف نوعی هست و فعل جمله اختلاف نوعی نیست، یعنی جامعه ماهوی داره. بعد بحث میکنه این یک مورد. همچنین شما میتونید به جلد 3 اسفار که بحث های حرکت هست اونجا شما رجوع فرمایید. در صفحه 83 ذیل فصل 24 از بحث های حرکت اونجا داره که تنبیهون و توضیحون، اونجا داره که حرکت اشتدادی بله اونجا مستلزم حصول انواع هست. فرماید که اعلم ان السواد مثلا کما او معنا الیه من اول اشتداده الی النهایه له هویت و واحدت اتصالیه و له فی کل آن مفروض له معنا نوعی آخر غیر ما له قبل و ما له بعد از مراتب الاشتداد کمرات و سوادات و حرارات انواع متخالفه اندل مشاین انواع متخالفه. ولی حالا ایشون اشکال دارم سال اینها که ملاحظه بفرمایید. در همین راستا در توضیح همین قسمت شما میتونید به مجموع آثار مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه جلد 11 اونجا شما ملاحظه بفرمایید صفحه 397 بله 397 و 398 اونجا ملاحظه بفرمایید که مشاء این حرف رو داره. پس ما اگر کلام ایشون رو، یعنی محقق اصفهانی رو، بیایم به حرکت اشتدادی تفسیر کنیم، حرکت اشتدادی که مشاء میگن، این عبارت ایشون منسجم میشه و بگیم منظور از تشریح در وجود بشه همون کلام صدر المتلهین و اتباع حکمت متعالیه، که بگیم تشریح که حرکت اختصاص به وجود برخی مقولات داره، یا تشکیک در ما. خب اینجا اینجور ما کلام مرحوم محقق اصفهانی توضیح میدیم، تبیین میکنیم، منتها یک عنایتی بشه. این حرکت اشتدادی که گفتن، ما باید این حرکت اشتدادی رو، این رو تعمیم بدیم حتی نسبت به مقوله کم متصل، که همین مثال خط که مرحوم محقق اصفهانی زدن، و نسبت به اونجا هم تعمیم بدیم. ولی اگر ما حرکت اشتدادی رو مثلا اختصاص به کیف بدونیم، تعبیر به شدت و ضعف و اینها رو نسبت به کیف ما بدونیم، خب اینجا باز کلامات مرحوم محقق اصفهانی، گرچه این توجیه با 3-4 تعبیر و 3-4 عبارت مرحوم محقق اصفهانی هماهنگی، ولی خب با مثال رسم خطی که ایشون زدن اونجا دیگه از زنبور شما هماهنگ نیست. پس برای اینکه اون هماهنگی لازم پیش بیاد، ما باید بگیم این حرکت اشتدادی شامل حرکت در کم متصل، کم مثال خط باشه، شامل اون هم میشه. منتها حالا اینجا یه سری دقت‌های مباحث حکمی هست که حالا از این نوع اختلاف ما تعبیر به اشتداد کنیم یا شدت و ضعف کنیم. شما ملاحظه بفرمایید، رحیق مختوم جلد 5 صفحه 495 اونجا پاراگراف سوم اونجا داره که چهارم اختلاف دیگری که بین حکمای رواقی و اشراقی است درباره انحصار وقوع تشکیک در کم و کیف و یا شمول آن نسبت به دیگر مقولات و از جمله نسبت به مقوله جوهر که اونجا داره که میفهمد ما یه اشتداد و تضعف داریم، یه شدت و ضعف داریم، باید اینجا تعبیر به شدت و ضعف بشه، حرکت در جوهر رو بگیم اشتداد و تضعف، حالا که این حالا کار نداریم. منتها این تعبیر که درباره انحصار وقوع تشکیک در کم و کیف، کم رو در کنار کیف قرار داده، چون بحث ایشون از صفحه 493 میفهمد که 4 مقام هست که بحث شده از 494 سطر سوم، که مقام دوم که عرض کردیم در این که در همون صفحه 494 در این که تشکیک به اشد و اضعف بودن مستلزم اختلاف نوعی باشد یا نه، چهارم هم که صفحه 495، بعد میفهمند مشائین در هر 4 مورد قول اول آن را پذیرفتند و اشراقیون و رواقیون به قول دوم قائل شدند. پس بر اساس مشا باید بگیم که تشکیک به اشد و اضعف بودن مستلزم اختلاف نوعی است و تشکیک منحصر به کم و کیف هست و سایر مقولات شامل نمیشه. خب ببینید اینا اون عبارات مرحوم محقق اصفهانی رو پوشش میده که فرمود تشکیک در ماهیت اختلاف نوعی رو به دنبال داره، یعنی تأخیر شرعیه، دو حد از حرکت تحت جامعه ماهوی قرار نمیگیرن و اختصاص به برخی مقولات داره، خب همین مقوله کم و کیف هست که مثلا اینجا داره، این عبارت هم اینجا روشن میشه. منتها یه تعبیری به اشتداد بود، تعبیر محقق اصفهانی یقتضی حصول الاشتداد صفحه 274 که اینجا اشتداد اگر رو دقت بخوایم به خرج بدیم، بر اساس اصطلاح حکمی که در رحیق مخدوم متذکر شدن، باید تعبیر به شدت و ضعف کنیم، نه تعبیر به اشتداد. خب این حالا اشکال نداریم، حتی بخواستیم نیست. پس جنبندی بحث این شد که تعبیر به تشکیک در ماهیت در کلام مرحوم محقق اصفهانی کار رفته، این نه به معنای تشکیک عامی و خاصی است، یک، و نه به معنای تشکیک در ماهیت در مصطلح شیخ اشراق است، دو، و نه به معنای تشکیک در انوار در حکمت اشراق است، سه، بلکه همین تشکیک در مقوله کم و کیف هست که مشاء قائل هستن و لازمی اون اختلاف نوعی هست و امثال اینها که هماهنگ با این عبارات میشه. خب این هم از این مطلب. یک نکته کوچکی عرض کنیم، تو بحث ها بود که تو خود بحث های تأخیر این عقل اکثر، چون دیگه بحث تأخیر عقل اکثر خود تأخیر بحث تأخیر بود و الان بحث تأخیر کلن تمام میشه، تأخیر این عقل اکثر تمام میشه، این بود که آیا تصویر جامعه انتزاعی کافی است و مجدی هست یا نه در تصویر وجوب تأخیر؟ ممکن هست ما این پاسخ رو بدیم که خب ما یک ارزم به حضور شما غرضی داریم، غرض قائم به امر واقعی هست در خارج، و اون امر واقعی اگر اصالت الوجودی شدیم میشه وجود، اگر اصالت الماهوی شدیم میشه ماهیت. جامعه انتزاعی دیگه امر نیست که در خارج محقق باشه و اصالت داشته باشه، لذا محل بحث قرار نمیگیرد. این لابلای بحث های نکته بود که اشاره به اون شاید خالی از فایده نبوده باشه. حالا انشاءالله ادامه بحث که بحث وجوب کفایه باشه در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.